بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث من بررسی قلمروها یا به تعبیری آفاق عقل در قرآن کریم بود. از آغاز این سال بحث عقل و دین رو مطرح کردیم و در مرحله اول عقل و دین از نگاه قرآن کریم را مورد بحث قرار دادیم و تا اینجا چند موضوع را بررسی کردیم، از جمله کاربردهای عقل در قرآن کریم که بحث اول من بود، این را بررسی کردیم و بعد نقش عقل را در مسئله خداشناسی بررسی کردیم و نیز کارکرد و نقش عقل را در بحث نبوت مورد بررسی قرار دادیم و مسئله ای که در گذشته یعنی قبل از تعطیلات بحث می کردیم، نقش عقل در شناخت قرآن کریم بود که مفصل در این باره هم بحث شد. این که اولا قرآن کریم فهم پذیر است و نیز دارای بطون است، اینها را به عنوان مقدمات بحث کردیم و بعد هم نقش هایی که عقل در شناخت قرآن و فهم قرآن داره، اینها را هم مطرح کردیم و نهایتا نظریه مکتب تفکیک را در این باره مورد نقد قرار دادیم. این اجمالاً اشاره بود به مباحث پیشین در مسئله عقل و دین از منظر قرآن کریم. در ادامه این سلسله از مسائل و مباحث، یکی دیگر از افقهای عقل در قرآن، نقش عقل در مقوله ایمان دینی است، یعنی موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم و بحث کنیم این است، نقش عقل در مسئله ایمان دینی. از نگاه قرآن این را بررسی می‌کنیم و به مناسبت نظریه‌هایی که در کلام قدیم و کلام جدید در این باره مطرح شده است را هم انشاءالله بررسی می‌کنیم. اما در خود قرآن از آیات شریفه به دست می آید که نگاه قرآن در این مسئله این است که عقل و ایمان نسبتشان نسبت تلازم است، یعنی عقل اگر به درستی مورد استفاده واقع شود، به کار گرفته شود، انسان را به ایمان دینی می رساند و نقطه مقابل اگر کسی از ایمان دینی بهره‌مند است، معلوم می شود که از عقلانیت استوار و فطری و درستی بهره برده است. پس این اجمالاً دیدگاه قرآن کریم در نسبت بین عقل و ایمان که نسبت تلازم است، همونطوری که عرض کردیم نسبت تلازم به این است که یک نوع در حقیقت موجبه کلیه از دو طرف واقع می شود و صادق است، یعنی هرگاه عقل درست به کار گرفته شود هدایتگر به ایمان است و به عبارتی هر عاقلی مؤمن است و از طرف مقابل هرگاه کسی از ایمان دینی برخوردار است، کاشف از این است که از عقلانیت مطلوبی بهرمند است، این عقلش با درست به کار گرفته است. این را اجمالا شواهدی که بر این مدعا از آیات شریفه داریم، سه چهار دسته از آیات را میتوان مورد استشهاد قرار داد. دسته اول آیاتی است که آیات زیادی هم هست، بیانگر این است که انسانهای خردمند و صاحب لب و خرد از تدبر در عالم هستی، عالم طبیعت یا غیر طبیعت، از تدبر در نظام عالم به وجود خدای حکیم و دانا و توانا طی می‌برند. خیلی آیات در این باره ما داریم که خب در بحث اولی که راجع به خداشناسی، عقل و خداشناسی بود، این آیات رو اون وقت بررسی کردیم. پس یک دسته این آیاته که آیات زیادی است و همه دوستان هم نمونه هایی از این آیات در ذهن شریفتون هست. حالا به عنوان یادآوری، از جمله ما می توانیم آیه 164 سوره مبارکه بقره را استشهاد بکنیم، شاهد بیاوریم که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، و ادامه آیه مفصل است، می فرماید لآیات من قوم یعقلون، آیه 164 سوره مبارکه بقره. و همچنین آیه 190 سوره آل عمران که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. و از این دست آیاتشون زیاد است و ما هم قبلا این را مفصل تر بحث کردیم، بیش از این مقدار اینجا نیازی به ذکر نمونه نداره. پس این یک نگاه قرآن، دیدگاه قرآن درباره نسبت عقل و ایمان این است که اگر انسان اهل خرد باشد و عقلش را به خوبی به کار ببرد، او را به وادی ایمان هدایت می کند، به خداشناسی می رسند. این یک دسته از آیات. آیات دیگر ها را ممکن است برای بعضی از این نمونه ها را یک آیه مثلا ما دو آیه داشته باشیم، گاهی هم بیشتر. نمونه دوم آیاتی است که بیانگر این مطلب است که انسان‌های بی‌خرد دچار آلودگی کفرند، آلودگی شرکند، و انسان‌های با ایمان از این پلیدی و از این رجس و پلیدی شرک و کفر مسون هستند. آیه 100 سوره مبارکه یونس این است، می فهمد و ما کاند نفس ان تؤمن الا به اذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. دقت می فرمایید که در این آیه شریفه در آغاز آیه مسئله ایمان مطرح شده است و ما کاند نفس ان تؤمن الا به اذن الله. هر کس اگر ایمان می آورد، این ایمانش مستند به اذن الهی است که ظاهرا مقصود از اذن در اینجا اذن تکوینی است، یعنی بیانگر اشاره به این دارد که فعل ایمان که یک عمل الهی و پسندیده است، این از اذن و مشیت حق تبارک و تعالی نشأت میگیره. یعنی خلاصه انسان در ایمانش نیازمند به اذن الهی، مشیت الهی است. در بخش دوم آیه به جای این که از کلمه کفر یا شرک استفاده بشود، کلمه رجس به کار رفته است و یجعل الرجس، یعنی خداوند رجس را یعنی پلیدی را قرار میدهد بر کسانی که عقل ندارند، لا یعقلونند، یعنی عقلشون رو درست به کار نمیبرند، از عقلشون استفاده نمی کنند. پس به قرینه مقابله یعنی مقابله صدر و ذیل آیه که در صدر آیه ایمان مطرح شده است و در ذیل آیه رجس، اون هم برای انسانهایی که خردورز نیستن، اهل عقل نیستن، عاقل نیستن، معلوم شد که صدر آیه که می‌فرماید و ما کان للنفس ان تؤمن الا باذن الله، یعنی نفسی که از عقل درست استفاده کرده این به ایمان هدایت شده. ذیل آیه که می‌فرماید انسان‌هایی که عقل ورزی نکرده‌اند دچار رجسند، مقصود از این رجس از نظر مصداق یعنی شرک و کفر و شک و تردید در مقوله ایمان. شبیه به همین آیه شریفه آیه 125 سوره مبارکه انعام است. آیه این چنین است، می‌فرماید و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون. اون کسی را که خدای متعال اراده می کند که او دچار زلالت شود، می داند دیگه این گونه تعبیرها در قرآن این است که اراده الهی بر اساس اسباب تحقق پیدا می کنه. من یرد ان یذله یعنی اراده حق تعلق گرفته است که اگر کسی زمینه های زلالت را در خودش فراهم کرد، اون وقت زلالت در او اینجور نمایان می شود. نه این است که اراده کرده خدا واقعا که یک عده گمراه بشوند جبرن و یک عده مؤمن بشوند جبرن، اینجور نیست. هم اراده الهی برای ایمان و هم برای شرک یا زلالت، این اراده اختیاری است، این بر اساس اختیار انسان است. پس مقصود این استش که هر اون کسی را که خدا اراده دارد که زلالت را بر اساس سوء اختیارش در واقع در او نمایان بکنه یا محقق بکنه، یجعل صدره ضیقا، اون وقت سینه‌اش، قلبش به اصطلاح تنگ میشه. حرج هم شدت تنگی صدر است نسبت به ایمان. این هم مقصود این استش که دیده اید بعضی که دیگه خیلی لجوجند در مسیر لجاجت شیطانی و نفسانی قرار میگیرن، اصلا مجال سخن گفتن را هم به دیگری نمیدن، یعنی از این که حاضر نیستن گوش بدن، به قدری اصرار در اون عناد خودشون دارن که حرف حقی را حتی حاضر نیستن که بشنون. یعنی شدت به اصطلاح ناراحتی نسبت به ایمان است که انما یصعد فی السماء کذلک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون. و شاهد ما ذیل آیه از این جمله آخر آیه که رجس در این آیه هم بر کسانی است که ایمان ندارند. این خلاصه بی ایمانی یک آلودگی است، یک پلیدی است. پس این هم یک نمونه که بس از دیدگاه قرآن کریم عقلانیت انسان را به ایمان هدایت میکنه و بی ایمانی نشانه فقدان عقلانیت درست است. آیه سومی که شاهد بر این مدعا و بحث ماست آیه مبارکه 130 سوره بقره است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. مفاد این آیه شریفه این است که اعراض از ملت ابراهیم یعنی از ایمان، از توحید، ناشی از سفاهت انسان است. یعنی در واقع انسان سفیه انسانی است که از ملت ابراهیم روی برمیگرداند. به کسی که بر ملت ابراهیم است، یعنی بر ایمان و بر توحید است، این انسانی است که عاقل است. بنابراین تلازم است بین عقل و ایمان. اگر کسی ایمان دارد عاقل است و اگر کسی عاقل است دارای ایمان است. مرحوم علامه در ذیل این آیه شریفه می‌فرمایند و من هذه الآیه یستفاد معنا ما ورد فی الحدیث ان العقل ما عبد به الرحمن. از همین آیه شریفه معنای اون حدیث معروف که فرمود عقل آن چیزی است که خدا به واسطه آن عبادت می‌شود روشن می‌شود، چون در این آیه هم ملازمه ایجاد شده است بین عقلانیت و بین ایمان، یا بین سفاهت و اعراض از ایمان. این هم پس یک نمونه، یک آیه شاهد بر این مطلب. المیزان را اگر خواستید مراجعه کنید جلد اول صفحه 300 ذیل همین آیه شریفه 130 سوره مبارکه بقره. آیه چهارمی هم گویای این مطلبی است که عرض کردیم، یعنی تلازم ایمان و عقل یا عقل و ایمان از منظر قرآن کریم. آیه دهم سوره مبارکه ملک و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اهل دوزخ، دوزخیان در قیامت میگویند که اگر ما گوش شنوا می داشتیم، یعنی به سخن منادیان توحید و هادیان حق پیامبران، اوصیای پیامبران گوش می کردیم، یا اینکه عقلمون را به کار می بردیم، او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. خب معلوم شد که اگر کسی از اصحاب السعیر باشد، یعنی اهل دوزخ باشه، که قطعا مشرکین و کافران و مشرکان اهل دوزخ هستند، اگر کافر و مشرک اهل دوزخ هست، چرا اهل دوزخ هست؟ برای اینکه عاقل نبوده است. یعنی اگر عاقل می بود در دنیا، اهل دوزخ نمی بود در قیامت. پس ملازمه است بین عقل و ایمان از دیدگاه قرآن کریم. این حالا چند آیه است که به نظر آمد که به این بحث ما مربوط میشه. خب حالا از این اصل مسئله که ما اگر بخواهیم منظر قرآن یا دیدگاه قرآن را در این بحث بدانیم، این است که عقل و ایمان یا عقلانیت و ایمان بینشون نسبت تلازم است، همونطوری که اشاره شد. اما همونطوری که عرض کردم در آغاز بحث، مسئله ایمان از مسائل خیلی مهم کلامی است، هم در کلام سنتی، کلام رایج، کلام اسلامی، یا به تعبیر کلام قدیم مورد توجه واقع شده و بحث شده، و هم در کلام جدید یا فلسفه دین یا کلام جدید مورد بحث و بررسی است. در کلام اسلامی یا کلام سنتی، کلام قدیم و رایج، بحث در باب ایمان یکی این بوده است که اصلا حقیقت ایمان چیست؟ ایمان ماهیت و حقیقتش آیا یک امر درونی است و به اصطلاح باطنی و جوانحی است، یا یک امر جوارحی است، یا هر دو؟ این سه تا احتمال در اینجا به سه تا فرض مطرح است، دیدگاه ها مختلفه. پس بنابراین آیا حقیقت ایمان یک امر باطنی و درونی است و از اعمال جوانهی انسان است، یا یک امر ظاهری و بیرونی و از اعمال جوانهی است، یا نه مرکب از این دوست؟ حالا اگر امر جوانحی یا باطنی است، بنابر فرض اول، آیا از مقوله علم است، یعنی معرفت و تصدیق علمی است، یا از مقوله تسلیم و انقیاد است و تصدیق قلبی به معنای تسلیم و نفس به این معناست؟ حالا هر کدام که باشه امر باطنی است دیگه. اگر معرفت است، تصدیق علمی است، خب عمل جوانهیه، امر باطنیه. اگر هم از مقوله تسلیم و انقیاد و اینها است، اونم امر باطنی است، که دو تا نظریه است. البته نظریه هم دو تا است، یه عده ایمان را از مقوله تصدیق علمی گرفتن و یه عده‌ای هم که شاید نظر مشهور هم همین دومیست، این است که ایمان از مقوله تسلیمه. حالا گاهی میگن تصدیق قلبی، ولی هم مرادش همین انقیاد و تسلیم و نفس. این عده نظر مشهور تقریبا این. خب یه عده‌ای هم که قائلن که ایمان از مقوله جواره هست، یعنی عمل جوارحی است. حالا اگر عمل جوارحی است، اینایی که میگن عمل جوارحی است چیه؟ آیا اقرار زبانی است؟ جوارحی یعنی همون زبان، یعنی اقرار به زبان که شهادتین را انسان به زبانش جاری بکنه، هذا هو الایمان. اگر کسی شهادتین را به زبان جاری کرد فهو مؤمن. یا نه، عمل جوارحی که گفته می شود مراد انجام واجبات و محرمات است، اون ایمانه. یعنی کسی که سن نماز میخوانه، زکات میپردازه، حج انجام میده، از محرمات هم اجتناب میکنه، یعنی در عمل ترک میکنه. خلاصه اتیان به واجبات، ترک محرمات، هذا هو الایمان. یا جمع بین این دوتاست، یعنی مؤمن کسیه که اقرار به زبان میکند یک، و در عمل هم انجام میده واجبات الهی را و محرمات را هم ترک میکنه. این هم باز بحثه، یعنی همین دو احتمالی که عرض کردم هم طرفدارانی داره. بعضی ها گفتن صرفا ایمان همون اقرار به زبانه، بعضی ها گفتن نه، اقرار به زبان است به اضافه همون عمل به ارکان. این هم بنابراین یک قوله. یک قولم که این است که ایمان یک حقیقت ذو از لا این ثلاثه یا ارکان این ثلاثه، ابعاد این ثلاثه است، که یعنی عبارت است از تصدیق اقرار زبانی، تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به جواره. این هم یک نظریه است. اجمالا در جهان اسلام یک چنین دیدگاه‌هایی در باره ایمان مطرح شده که حالا اگر انشاءالله بعداً فهرست را عرض کنم، فعلا به اینا میپردازیم. بعد یک بحثی هم که در کلام اسلامی و سنتی مطرح بوده همواره این بوده است که انسانی که ایمانش تقلیدی باشد، آیا ایمان تقلیدی پذیرفته است یا نه؟ ایمان مقلد چه حکمی داره؟ مورد قبول یا نه؟ یعنی باید در ایمان انسان اجتهاد کنه یا میتواند در خود ایمان و اصل ایمان مقلد باشه؟ این هم یک بحثی است که دربارهش صحبت‌های شده است و مطالبی گفته شده. پس این هم از مباحث در کلام سراس سنتی و اسلامی است. حالا آیا می شود ایمان را معلق به مشیت کرد؟ یعنی بگوید انا مؤمنون انشاء الله، یا نمی شود؟ این هم یکی از فروعیست که طرح کردن. آیا استثناء در ایمان و تعلیق الایمان بر مشیت الهی انشاء الله گفتن، آیا این جایز است یا نه؟ یه عده گفتن جایز است، یه عده گفتن که جایز نیست، چون این کاشفه از شک است. یعنی اگر کسی بگوید انا مؤمنون انشاءالله، معلوم شد که ایمانش قطعی نیست، جزمی نیست. بعضی هم گفتن نه، این مشکلی نداره. اینا یه فروعی طرف خیلی بحثای جدی و مهمی نیست. باز بحثی که مطرح می شود در باب ایمان، و این در عصر جدید البته توسط وهابی ها بیشتر این به عنوان یک بحث چالشی مطرح شده و دربارهش هم مقالات و کتاب ها و تحقیقاتی هم انجام گرفته است، این است که آیا ایمان وقتی که میگوییم کسی مؤمن است، اگر چنانچه در بحث توحید، حالا به خصوص تو بحث توحید، وارد بحث توحید میشه، آیا بعضی از کارهایی که انسان انجام میده یا سخنانی که به زبان جاری میکنه، انسانی که مسلمان است، آیا اینها او را از ایمان و از اسلام خارج میکنه یا نمیکنه؟ که میره توی این مدار این مباحث توحید و شرک بگونه، یعنی از بحث ایمان ارتباط برقرار میشه، راه پیدا میکنه به مقوله بحث شرک و توحید و مباحث وهابی ها. این اجمالاً چند تا مبحث مهم است در کلام اسلام. حالا به این حال بسید در حد مختصر ما مفصل اینا نمیشه پرداخت، اما مختصر که گویای حقیقت باشه انشاءالله میپردازم. اما در کلام جدید یا در فلسفه دین اینا از یک منظر دیگری بحث ایمان را مطرح کردن و آن این است که نسبت ایمان با عقلانیت چیست. میدانیم دوستان مستحضر هستید که فضای به اصطلاح جدیدی که در غرب مخصوصا به وجود آمده در حوزه دین فضای عقلانیته، یعنی بالاخره شعارشون عقلانیته. بعد از رنسانس و این مباحثی که رخ داد، تحولاتی که به وجود آمد، اصولا عصر جدید را با عقلانیت میشناسند. چون که در این فضا بحث عقل و عقلانیت ابعاد زندگی یا فضای زندگی انسان جدید را فرا گرفته، حالا این سوال مطرح شده است که عقلانیت با ایمان چه نسبتی داره یا ایمان با عقلانیت چه نسبتی داره. در این ارتباط دو سه تا نظریه مطرح شده. یه عده خب پافشاری میکنن بر این که ایمان مبتنی بر عقلانیت است، ولذا اگر چنانچه بشود در موضوعات ایمانی، در مسائل ایمان، متعلقات ایمان، اگر انسان بتواند عاقلانه و عقلانی اونها را بررسی کنه، به معرفت عقلانی برسد، خیلی خوب، ایمان مجاز است. اما اگر چنانچه به معرفت عقلانی نتوانست برسد، میگن نه ایمان دیگه مجاز نیست، میشه غیر عقلانی. یعنی اگر کسی مؤمن باشه ولی نتواند با بحث عقلی و عقلانی متعلق ایمان را تبیین کنه، تحلیل کنه، اثبات کنه، دفاع کنه، اگر نتواند نباید مؤمن باشه، چون ایمانش غیر عقلانی است، بی ارزشه. یعنی یه دیدگاهه که میگوین نه گاهیم بهش میگوین به سبب عقل گرایی حد اکثری در ایمان، که مدعی است که در آموزه های ایمانی اونگاه مجاز است، یعنی انسان مجاز است که مؤمن باشه که بشود اونها را با روش عقلانی و قدرت تعقل بررسی کرد. پس اگر احیانا عقل جواب نداد و نشد، دیگه ایمان مجاز نیست، میشه غیر عقلانی، کار غیر عقلانی است، یعنی بی ارزشه. مثلا اصلا جادوگری و فرض بفرمایید امثال این چیزها هست که غیر عقلانی تلقی میشود، دنبال افسانه ها رفتن به جادو و اینها معتقد شدن، چیزایی که عقلانیتی نداره. این یه دیدگاهه. دیدگاه دوم دیدگاه کسانی است که میگویند ایمان اصولاً از عقل و عقلانیت متمایز و مستقل است، و اشتباه است که ما بیاییم در باب ایمان از عقل و عقلانیت سخن بگوییم. استقلال داره، دو مقوله متمایزند، از دو جنسند، نباید یکی را مبتنی بر دیگری کنیم، یعنی ایمان را مبتنی بر عقل کنیم، اشتباهه. و به عبارتی میگوین ایمان خود بنیاد است. اینجور نیست که اگر چنانچه حالا عقل نتوانست در ایمان جواب بدهد، ما ایمان را ترد کنیم. نه، نه ترد بکنیم، تو استقلال داره، یک موضوع مستقل نیست. حالا اینایی که میگوین موضوع مستقل است، معمولا رفتن سراغ شهود بعضی هاشون، یعنی عقل را ناکافی دانستن در ایمان و ایمان را مستقل از عقل دانستن، اما در این حال به یک نحوه معرفت شهودی قائل. دل، یعنی به جای عقل دل را میگذارن، میگوین سرچشمه ایمان دل است، سرچشمه ایمان عقل نیست. این هم یک دیدگاهه که مثلا را پاسکال و اینا یه ادهی هستن، بعد عرض میکنیم چه این دیدگاه و چه این نظریه‌ای دارن که به یک نحو شهود، معرفت شهودی در مقوله ایمان اعتقاد دارن، یا به گاهی وقتا میگن که اراده قوی جایگزین آن عقلانیته. یعنی به جای اینکه بخواهیم تکیهگاه ایمان را عقل معرفت آموز، عقل در مقوله معرفت قرار بدهیم، به اراده انسان باید احاله بدهیم. حالا اون اراده آیا به یک شناخت میرسه یا نمیرسه؟ اگر هم برسه، شناخت عرفانی و شهودی است. پس این هم یک نظریه است در بین متکلمین جدید با فکر مسیحی. البته بعضی این آراء فیلسوفان دین یا متکلمین جدید مسیحی در جهان اسلام مورد قبول واقع شده. بعضی از نویسندگان و صاحب نظران در جهان اسلام به اینا تمایل پیدا کردن که انشاءالله اگر بعد وارد شدیم عرض میکنیم. پس این هم شد یک نظریه دوم. نظریه سوم این که مطرح کردن در عصر جدید در دنیای غرب در باب نسبت بین عقل و ایمان، نظریه ناسازگاری است، تعارضه، که اصلا نه تنها این است که بگوییم ایمان مبتنی بر عقلانیت نیست یا مستقل است، اصلا باید با این نگاه به این دو مقوله بنگریم که آنها را دو مقوله در واقع ناسازگار ببینیم. ناسازگار دیدن میگوین اگر ایمان به معنای صحیح بخواهد شکل بگیره نباید این عقلانیت باشه. نه اینکه عقلانیت ناکافی است که اون دیدگاه دوم میگفت. دیدگاه دوم میگفت عقل ناکافی است، کفایت نمی کنه، باید یک تکیهگاهی، منبعی برای ایمان غیر از عقل بجوییم. این نظریه سوم میگوید اصولا مقوله ناسازگاره و لذا ایمان یک امری است که نباید به هیچ وجه از وجود اون رو به عقل مستند بکنیم. اینم یک دیدگاهه. پس اجمالا حالا تو این قسمت من یک فهرستی از نظریه های متکلمین دینی در کلام اسلامی و کلام مسیحی از قدیم و جدید عرض کردم راجع به مسئله ایمان، که انشاءالله تعالی در جلسات بعد در آن حدی که این مقوله ها طرح کردیم بیان بشه، روشن بشه، انشاءالله بحث میکنیم به امید خود. خب قبل از اینکه ما به این نظریه های کلامی بپردازیم و اینها را قایینش را بگیم، اقوالشون را نقل کنیم و نقد کنیم، بررسی بکنیم، لازم است که یک بحث لغت شناسی اول راجع به لفظ ایمان از نگاه لغت داشته باشیم تا بالاخره راه هموارتر بشه این اهل لغت ایمان را چجور معنا کردن. وقت که داریم ساعت این درسته؟ بله. یه چند تا نقل قول من از اهل لغت یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم تا بحث لغوی این مسئله روشن بشه. ابن فارس که معروف است به لغت شناسی که ریشه های اصلی واژگان را، کلمات عرب را بیان میکنه، گفته است امنه الهمزه و المیم و نون اصلانه. یعنی این کلمه که از الف، همزه و میم و نون ترکیب شده، تشکیل شده، دو تا اصل داره. یعنی از ریشه معنایی دو تا معنای اصلی دارد. اصلان متقاربان، البته دو اصلی هستند که اینا به هم نزدیکند. احدهما الامانه التي هي ضد الخيانه. یک معنای ریشه‌ای کلمه امن، امانت که ضد خیانته، و معناها سکون القلب. این یک معنای ایمانه. پس یک معنای ایمان عبارت است از سکون القلب، یعنی آرامش، سکون قلب داشتن. والآخر از تصدیق. اصل دوم این کلمه، ریشه لغوی این کلمه ایمان، تصدیق. استشهاد میکند به این آیه، قال تعالی و ما انت بمؤمن لنا، سوره یوسف آیه 17، کلام فرزندان حضرت یعقوب است و حضرت یعقوب که وقتی گفتن که حضرت یوسف را مثلا گرگ از بین برده است و اینا، گفتن که شما به ما ایمان نمیاریم، ما تصدیق نمی کنیم. و ما انت به مؤمن لنا، یعنی مصدق لنا. پس این شد دو تا ریشه این کلمه امنه یا امن و ماده ایمان، که یکی به معنای سکون و آرامشه، یکی به معنای تصدیق. بعد میگوید وقال بعض اهل العلم ان المؤمن من صفات الله تعالی هو ان یصدق ما وعد عبده من الثواب. چون یکی از صفات الهی مؤمن است یا مؤمن، گفتن که مؤمن به این معناست در صفات الهی که خدای متعال یصدق، یعنی اون معنی دوم، ان یصدق ما وعد عبده من الثواب، اون وعده‌ای که خدای متعال به بندگانش داده از وعده ثواب، این را تصدیق کنه، تحقق بخشد، تصدیق عملی. این یک قوله. و قال آخرون هو مؤمن لأولیائه، خدا مؤمن است، صفت مؤمن درباره خدا به این معناست. و قال آخرون هو مؤمن لأولیائه یؤمنهم عذابه، خداوند مؤمن است یعنی اولیای خودش را در امن قرار میدهد از عذابش، در امنیت میدهد. ولا یظلمهم، میگوید فهذا قد عاد الی المعنى الاول. این کلام آقای ابن فارس بود که خلاصه کلمه ایمان شش که امن و امنه و امن هست، دو تا معنا داره، متقارب هم هستن. یکی معنای سکون و نفس هست، یکی معنای تصدیق. معجم المقاییس، من یک جلدیش را دارم، یک جدید این معجم المقاییس در یک جلد چاپ شده، صفحه 86-87. این یک نقل از اهل لغت. صاحب مصباح المنیر، المصباح المنیر هم میدانید الفیومی، کتاب لغت معتبریست، میگوید امن از زیدون الاسد امنن و امن منه مثل سلم منه وزنن و معنن. میگه این امن زیدون الاسد یا امن زیدون من الاسد، حالا هر دو با حرف تعبیه یا بی حرف تعبیه، میگوید معناش مثل سلم منه هست وزنن و معنن، یعنی خلاصه در امنیت و سلامتی قرار گرفتن. بعد میگوید که اصل این است که اگر در معنای سکون القلب به کار بره، یعنی اگر معنیش این باشه که ایمان یعنی همون آرامش قلب و سکون قلب باشه، هم خود متعدیست یا تعدا به نفسهی و هم بالحرف، یعنی هم تعدی بالغیر است، به حرف تعدی است، هم خودشه. مثل مثالی که زد دیگه، امن زیدون الاسد و امن زیدون من الاسد، یعنی هر دوش معنای سکون القلب و آرامش. این هم مصباح المنیر جلد 1 صفحه 32. راغب مفرد در مفردات میگوید آمنه انما یقال علی وجهین. کلمه ی آمنه به دو وجه گفته می شود، احدهما متعدیا بنفسه یقال آمنته ای جعلت له الامن، این متعدی به نفس است. و منه قیل لله مؤمن، اینی که خدای متعال را میگویند مؤمن از صفت الهی است به همین معناست، یعنی امنیت میدهد مثلا به بندگان. و ثانی غیر متعد و معناه صار ذا امن، پس آمنه یعنی سار زا امنن، این میشه غیر متعدی. در واقع از کلمه امنه یا آمنه هم متعدی استعمال میشه و هم لازم استعمال میشه. اگر به معنی لازم باشه آمنه یعنی سار زا امنن، اگر متعدی باشه یعنی امنیت دادن به دیگری. بعد حالا ایشون چون کاربردهای قرآنی اینا رو هم میگه، میگوید و ایمان و یستعمل تارتن اسمن به شریعه. ایمان گاهی استعمال شده است در قرآن به عنوان اسم شریعت اسلامی، الذی جاء بها محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این یک کاربرد حالا ایمان است در قرآن. و علی ذلک الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون، این آیه از این قبیله. والذین آمنوا یعنی مسلمانان، این نظام مقابله والذین هادو به کار رفته و صابئون به کار رفته. پس این یک کار برده که ایمان اسم است برای شریعت اسلامی. وقتی میگوییم والذین آمنوا یعنی مسلمانان، یعنی معتقدان به شریعت اسلام. و تارتن یستعمل علی سبیل المدح، ایمان گاهی اسم برای شریعت نیست، شریعت اسلامی، بلکه اسم مدح است، این یک صفت مدح است. و یراد بهی اذعان النفس للحق، معناش این استش کسی که حق را قبول میکنه اذعان به حق داره، علی سبیل تصدیق. این هم کلام حالا راقب تتمه ای داره، اون تتمهش لازم نیست که بخوانیم، این قسمتش رو عرض کردم، ادامه ای داره. صفحه 25 و 26. این هم یک کلام از آقای راقب. ابن منظور صاحب لسان، لسان العرب، ایشون مستحضر ویژگی لسان العرب این است که کاربردهای زیادی نقل میکنه، لذا خیلی کتاب طولانی است، مجلدات طولانی داره، اقوال علما رو نقل میکنه، کاربردهای مستثنا اضافه طولانیه. من گزینش کردم قسمت هایی از کلام ایشان را. اول میگوید علی ایمانو به معنی تصدیق. خاطرتون هست ابن فارس گفت یکی از دو اصل ایمان همین تصدیقه. حالا آقای ابن منظور هم همین رو میگه، میگه علی ایمانو به معنی تصدیق، ضده التکذیب. اون رو تکذیب یقال آمن به قومون و کذب به قومون، بله یه عده تصدیق کردن یه عده تکذیب کردن. این یک جایی را میگه، لسان العرب جلد یک صفحه 163. شاهد می آورد بر همین معنایی که گفت به اون آیه شریفه سوره یوسف آیه 17، و ما انت به مؤمن لنا، که یعنی ای مصدق. پس این شد یک معنا که ایمان و معنای تصدیق. دوباره میگوید ال ایمان و اظهار الخضوع و القبول للشریعه. ایمان را اینطوری معنا میکنه که به معنای اظهار خضوع و قبول پذیرش شریعتی که عطا به نبی، و اعتقاده و تصدیقه بالقلب. اینجا ایمان رو اینطوری معنا کرده، اینو خضوع و قبول و تصدیق قلبی نسبت به آیین اسلام. بعد یه جای دیگه میگوید و اتفق اهل العلم من اللغویین و غیرهم، همه اهل لغت و غیر اهل لغت اتفاق دارن، ان الایمان معناه التصدیق. ایشون روی این معنای تصدیق خیلی تاکید داره. این هم یک عبارته. تا اینجا ملاحظه فرمودید این سخنان ابن منظور اینه که ایمان، رکن ایمان، اصل ایمان مثلا تصدیق. بعد در یک جای دیگری میگوید بل اصل فی ایمان الدخول فی صدق الامانه التي اعتمنه الله عليها فاذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد ادى الامانه وهو مؤمن. خلاصه اینم غیر از اون نیست، داره تعبیری که اول اصل بل اصل فی ایمان الدخول فی صدق الامانه التي اعتمنه الله عليها، یعنی که ان خدای متعال یک امانتی را، انا عرضنا الامانه مثلا على السماوات والارض والجبال، خدای متعال یک امانتی را به انسانها عرضه کرده، درست؟ حالا انسان مؤمن کسی است که نسبت به این امانت خیانت نمی کنه، این امانت را تصدیق می کنه، یعنی بازم برمیگرده به همون مقوله تصدیق. مویت فعضا اعتقدت تصدیق به قلبهی، اگر تصدیق قلبی کرد، کما صدق به لسانهی، زبانشون تصدیق، فقط ادا الامانت، امانت را ادا کرده، یعنی اون امانت الهی را، حالا این بر اساس فطرت یا هر چیزی از این را هو مؤمن و من لم یعتقد از تصدیق به قلبه فهو غیر مؤمن للامانه. این هم یک مطلب اینجا صفحه 164 و 165. و بالاخره یک جای دیگه رو گفته از ولی ایمان از ثقت رو و ما آمن ان یجد صحابتن ای ما وثقه وثوق. ایمان در معنی ایمان کلمه وثوق هم هست که حالا اون اطمینان و سکون و نفس و اینها اینجا خلاصه حرفای آقای لسان العرب هم همینه ابن منظور، منتها ایشون رو تصدیق تاکید داره، تصدیق تاکید بیشتری داره، ولی بالاخره اون وثوق و اطمینان و سکون و نفس اینا هم در کلام ایشون هم هست. پس معلوم شد که همون حرف ابن فارسه که ابن فارس گفت اصل در ایمان دو چیز است، یکی تصدیق، یکی هم همون حالت سکون نفس و آرامش. صاحب اقرب الموارد هم یه کلمه دیگه اینو از بکنم طول نکشه، میگوید ال ایمان التصدیق مطلقا و نقیض الکفر. ایشون هم ایمان را مقابل به معنای تصدیق میگیره و یه جا هم میگوید آمنه صدقه و وثق به، او را تصدیق کرد و به او اعتماد کرد و وثوق پیدا کرد. ایشون هم باز مطلب به همون برمیگرده، اقرب الموارد جلد 1 صفحه 20. همین مطلب در المعجم الوسیط، اونم من نگاه کردم، المعجم الوسیط هم جلد 1 صفحه 28 تقریبا همین مطالبی است که حالا عرض کردم. میگوید آمن ایمانا صار ذا امن، امنیت، و آمن بهی یعنی وثقه و صدقه. این هم یک مطلب. حالا چون وقت گذشت یک عبارتی هم از مرحوم تبرسی یادداشت کردم به حاضر لغت، یکم از کشاف زمخشری، این هم زمینه میکنیم به این چند تا نقل قول لغوی که عرض کردیم، یه جنبندی انشالله از این بحث لغوی میکنیم و بیریم سراغ مباحث اصطلاحی انشالله. صلی الله علیه و محمد و آله.